همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. شما همراهان ما در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران دهم اسفند ماه. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم در این ویژه برنامه تا یک ساعت آینده شما رو همراهی خواهیم کرد. شمارش آرای انتخابات خبرگان در تهران به پایان رسیده. اکبر هاشمی رفسنجانی نفر اول حوزه انتخابی تهران شده و آقای جنتی آخر. محمد یزدی رئیس خبرگان رهبری از ورود به این مجلس باز مونده. همینطور محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری نام برده میشه در فهرست 16 نفر اول جایی نداره. این ترکیب مجلس خبرگان به چه معناست؟ ترکیبی که مردم ایران برای تغییر ساختار قدیمی خبرگان رهبری انتخاب کردن چه پیامی داره؟ رابطه این ترکیب تازه با رهبر جمهوری اسلامی ایران چطور خواهد بود؟ اینها موضوعهایی هست که در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده به اونها خواهیم پرداخت همراه با دو تحلیلگر. محسن کدیور پژوهشگر دینی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا با ماست و تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی از پاریس همراه ما خواهند بود. خیلی خوش اومدید آقایون به این برنامه و آقای کدیور با شما شروع می‌کنیم. همطور که میدونید کدیور، بین 16 نماینده استان تهران در مجلس خبرگان دوره پنجم، 6 نفر از اونها در دوره چهارم از تهران به همین مجلس راه پیدا کرده بودند. تحلیل شما چه هست از ترکیب کلی مجلس خبرگان و پیشروی فهرست منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی؟ راه پیدا نکردن آقایان مصباح یزدی و محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان و دبیر جامعه مدرسین به نظر شما به چه معناست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رحمانی و شنوندگان محترم. این پیام های متعددی میتونه داشته باشه. به هر حال آقای محمد یزدی و آقای مصباح یزدی دو ژنرال آقای خامنه ای بودن، یعنی دو نفر از مهمترین شخصیت هایی که اگر سمت های اونها و جایگاه فکریشون رو بررسی کنیم پی میبریم که نبود اونها، رأی نیاوردن اونها چه ضربه مهلکی به رویکرد آقای خامنه‌ای در این انتخابات زده. آقای محمد یزدی هم دبیر جامعه مدرسین هست، الان رئیس مجلس خبرگان رهبری تا پایان این دوره هست، فقیه شورای نگهبان در همین دوره هست و همینطور ایشون اولین کسی هست که گواهی اجتهاد برای آقای خامنه ای نوشته زمانی که از طرف ایشون به عنوان نخستین رئیس قوه قضاییه در زمان رهبری آقای خامنه ای منصوب شده. این 5 سمت بسیار مهم رو ایشون یا داشته و چند تاش رو هم الان داره. با توجه به این که این مجلس خبرگان، یعنی دوره چهارمش، 4 رئیس رو در طول 8 سال داشته، آقای مشکینی بوده که از دنیا رفته، بعد از اون آقای هاشمی رفسنجانی میشه، بعد با برنامه ریزی بیت آقای هاشمی رو بر میدارن و آقای مهدوی کنی رو میگذارن و بعد از اون ایشون هم از دنیا میره و بالاخره آقای محمد یزدی، و بعد از این میباید در مورد جانشینش هم فکر کرد که حالا این بحث دیگریست. اما در مورد اهمیت آقای مصباح یزدی، اگر بخواهیم چند نظریه پرداز و توریسیان برای استبداد دینی در حداقل در دوران آقای خامنه ای ذکر بکنیم، قطعا آقای مصباح یزدی یکی از اون 2 یا 3 نفر هست. آقای محمد مؤمن قومی فرد دیگرش هست، آقای عبدالله جوادی آملی فرد سوم محسوب میشه، اما شاخصترینش آقای مصباح یزدی هستن در این زمینه. بنابراین رأی نیاوردن اونها به معنای این است که مهمترین چهرهایی که میتونستن به لحاظ فکری و به لحاظ تشکیلاتی تفکر آقای خامنه‌ای رو در مجلس خبرگان دنبال بکنن، به این مجلس راه نیافتن، به خصوص با توجه به این که آقای محمد یزدی کلن برخوردهای شخصی هم با هاشمی رفسنجانی داشته، غیر از حالا مسائل تحلیلی و خط و ربطهای حوزوی و سیاسی. بنابراین تقابل اینها یک تقابل بسیار معناداری هست و اگر مردم به این دو نفر رأی ندادن و هاکذا احمد جنتی رو که دبیر شورای نگهبان مادام العمر بوده و بیشترین مشکلات رو برای حضور دموکراتیک مردم در همه انتخابات تا کنون از جانب آقای خامنه‌ای فراهم کرده، ایشون هم از آخر نفر اول شده، یک پیام نمادین داره و اون پیام نمادین این است که مردم دقیقاً به لیستی که آقای خامنه‌ای مورد نظرشون بوده در حدی که براشون مقدور بوده حداقل در استان تهران نگفتن، نه بسیار بزرگی هم گفتن. ارزش
بله.
ارزش نمادین هست. حالا من توی بخش‌های بعدی عرایضم به ترکیب مجلس خبرگان خواهم پرداخت.
بله، برمیگردیم آقای کدی بر به شما. آقای رحمانی، شما فکر میکنید که پیروزی فهرست منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی و حذف آقای مصباح و همطور آقای یزدی میتونه بر سمتگیری مجلس خبرگان تأثیری داشته باشه؟
همونطور که آقای کدیورم گفتن، این پیروزی نمادینه و در حد مقدورات. چهره های شاخص خبرگان هم اینا بودن و به اصطلاح اینا رأی نیاوردن. این یه پیامه به نظر من. جامعه مدنی ژله‌ای ایران در حد توان خودش کارت زرد تو یک بازی لیگی نهضی با آقای خامنه‌ای نشان داده که آقا ما با سیاست های شما همراه نیستیم. شما آقای خامنه‌ای با سخنرانی روز قبل از انتخاباتش این انتخابات تبدیل به رفراندوم کرد، یعنی در حقیقت به نظر من میزان مشارکت برخی از مردم تو چند تا شهر در 15% بالاتر آورد که بیان بگویند ما نظر شما را قبول نداریم. خب حالا اینجا یه خبرگان میمانه که معمولا برای تعیید به اصطلاح رهبر و تعیین رهبر آینده است و همچنین اگر بخواهد میتواند فعالتر شود و حتی بره و به سمت نظارت زیر نهادهای رهبری. آقای هاشمی یه جمله داره قبلا، میگه ما خواستیم بر نهادهای زیر نظر رهبری نظارت کنیم. آقای خامنه‌ای گفت به خودشان واگذار کردش. ما با صدای سیما مطرح کردیم، صدای سیما قبول کرد که بیاید گزارش بده. دفعه اول ما، دفعه دوم نیامد. یعنی در حقیقت نهادهای زیر نظر رهبری هم نظارت پذیر نیستن، از جمله سپاه باید نظارت پذیر بشود. به همین خاطر حالا باید دید که با این ویژگی و با این اعتبار آقای خامنه‌ای رو تردیداش میشه بازی کرد و ایشان قبول کنه که نهادهای زیر نظرش به صلاح نظارت بشن. این بستگی به توازن قوا داره، یعنی تأثیراتی که این پیروزی میتونه داشته باشه. ولی فعلا به نظر من این پیروزی یک دوپینگ روحی در بدنه رئیس‌ساز جامعه است. یعنی اون دانشجوهایی که الان دکتر شدن، مهندس شدن و توی انتخابات فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی و رأی آوردن و دانشان یک سری نیرو اجتماعی بسیج کنن، این دوپینگ روحی نباید دست کم گرفت و این امید باید زنده نگه داشت. ظاهرا این افراد حاضرن که یک بازی لیگی انجام بدن، نه بازی حزبی. یعنی بیان چند بار توی یک انتخاباتی مدام شرکت کنن به طرف مقابل که اهل مدارا نیست، هی کارت زردشان بدن تا شاید مثلا بیاید رو روال و تن بدهد به جایگاه و به اندازه وزن خودش. به نظر من آقای خامنه‌ای در همین مجلس هم باید وزن خودشو درک بکنه.
آقای کدیور، چقدر موافق هستید با صحبت‌های آقای رحمانی که آقای خامنه‌ای هم باید شرایط خودشون رو درک کنن، با توجه به اینکه شما گفتید دو تا ژنرال آقای خامنه‌ای از این مجلس باز موندند، اینکه در واقع منصوبان درجه یک رهبر تا این حد هم پایین اومدن، برای رهبر چه معنایی داره؟ شما از زاویه مردم گفتید و گفتید این نبود از سمت مردم، برای رهبر این موضوع چه معنایی داره؟
اگر ایشون صدای مردم رو به موقع بشنوه و کار خودش رو، سیاست‌های کلان خودش رو تصحیح بکنه، فکر می‌کنم هزینه کمتری به کشور تحمیل بشه. اما متأسفانه تاریخ نشون داده هر زمان که افراد روی صندلی قدرت می‌نشینن و قدرت مطلقه و مادام العمر هم دارن، ثقل سامعه میگیرند و کمتر صدای مردم رو میشنوند و زمانی این صدا رو میشنوند که دیگه دیر شده، مثل زمانی که آبان 57 بود که محمد رضا پهلوی اومد توی رادیو گفت مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ولی دیگه خیلی دیر بود. من یه مثال تاریخی میخوام عرض بکنم، فکر میکنم خیلی مسئله رو تقریب به ذهن بکنه. سال 1354 محمد رضا پهلوی همه احزاب تشریفاتی ایران نوین و مردم و امثالهم را که هیچ محلی از اعراب نداشتند تعطیل کرد و حزب فراگیر رستاخیز را تشکیل داد. فی الواقع گفت همه می باید زیر این حزب بیان، هر کم قبول نداره ویزا بگیرد که کشور خارج بشه. نظارت استصوابی که آقای خامنه ای از سال 71 یعنی از اوایل زمامداری خودش شروع کرده، راهی برای فراگیر کردن حزب زیرزمینیش است. ایشون قبلا حزب جمهوری اسلامی داشته، با شکست مواجه شده، اما به این نتیجه رسیده که بدون این حزب غیر آشکار و زیرزمینی نمیتونه کشور را اداره کنه. نظارت استصوابی فی الواقع ابزاری برای رستاخیزی کردن جامعه، یعنی این که ما یک سلیقه را بر همه قوای کشور تحمیل بکنیم. ایشون بر قوای قضاییه تا کنون این سلیقه را تحمیل کرده، بر چندین دوره مجلس همچون کاری کرده که الان یک تک صدا که ما از مجلس میشنویم مثلا فکر میکنیم معجزه شده، اینقدر ایشون در یک دست کردن مجلس پیش رفته. حتی در دوره احمدی نژاد با مهندسی صندوق آرا توانست رئیس جمهور را هم متناسب با خودش از صندوق رای به در بیاره. در دوره های بعدی به این نتیجه رسید که هزینه مهندسی کردن چنان سنگین است که فعلا میباید او رو دست نگه داره، بیاید رو همون اهرم نظارت استصوابی. الان یک مجلس تشکیل شده، با قاطعیت من میتونم بگم مجلس خبرگان نماینده 80% ملت ایران درش نیست، یعنی بیش از 80% سلایق کشور درش وجود نداره. حالا بحث مجلس باز به گونه دیگری باید با دقت بیشتری بهش پرداخت. خب این چه شکل اداره کردنه؟ بعدم آقای خامنه‌ای در پیام انتخاباتیشون میفرمان که این نمونه مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی است که بهترین روش به نظر ایشون حکومتداری در دنیاست. واقعا آیا ایشون حقیقتا به معنای فرمایش خودش توجه داره، یا اینکه تغافل میکند، تجاهل میکند؟ من واقعا موندم. امیدوارم این مجلس اگر تشکیل بشه با همین فلواقع نظارت استصوابی و مهرچینی شورای نگهبان منصوبه ایشون حداقل تلنگری به ایشون بزند که بیدار بشه، اگر خود را به خواب نزده و صدای مردم رو بشنوه که مردم دنبال چه چیزی هستن، چه در مجلس شورای اسلامی، چه در سطح ریاست جمهوری که نشان دادن، چه در سطح مجلس خبرگان. واقعا این سوال رو از خودمون بپرسیم، اگر نظارت استصوابی نبود، اگر این شرایط دست و پاگیر خلاف قانون اساسی نبود، آیا مردم ایران شایستگی مجالس قوی تری نداشتند؟ قطعاً داشتن. بنابراین من امیدوارم در مورد آقای خامنه‌ای تغییر بکند، هرچند چندان قرائنی برای این مسئله نمی‌بینم.
آیت الله خامنه‌ای آقای کدیور شب گذشته در پیامی که به رسم تشکر بعد از انتخابات معمولا منتشر می‌کنند گفتند که پیشرفت به معنای حل شدن در حازمه استکبار جهانی نیست. این اولین واکنش آیت الله خامنه‌ای بود بعد از مدتی سکوت که انتخابات برگزار شده بود. میشه گفت که این همون رویارویی همیشگی یک جریان مشخص هست با انتخاب‌های مردمی، اونطوری که شما اشاره کردید که معمولا هم به سود و مقبولیت نظام نیست. چرا پس باید واکنش رهبر بعدش هم رئیس قوه قضاییه اینقدر تند باشه به موضوعی که به هر حال مردم انتخاب کردند؟
خب این هم تایید عرضی که من کردم، یعنی فی الواقع آقای خامنه ای اسم گرایش مقابل خودش رو یک بار میگه نفوذ. خب اگر واقعا دشمن شما این مقدار قویه که بیاد و دو مجلس رو اینجور درش دست ببره، پس این شورای نگهبان شما چه کرده؟ خب یعنی شکست روش نظارت استصوابی شورای نگهبان شما. و بعد از اون هم پیشرفت، واقعا اگر یک دیالوگ ملی برقرار بشه، امکان نقد در کشور فراهم بشه، وقت میشه با آقای خامنه ای گفت آیا روش شما روش استکبار جهانی هست یا روش مقابل شما؟ اصلا این گفتمان یعنی چی؟ شما باید بیاید اینجا هم میتونید با کسانی که قدرت‌های جهانی مذاکره بکنید، در سر میز مذاکره داد و ستد بکنید، هم استقلال خودتون رو، تمامیت ارضی خودتون رو حفظ بکنید، اما این که هر کسی با شما موافق نبود بیاد بگید یا نفوذیه یا فتنه‌گره یا انحرافی هست یا تهاجم فرهنگی هست، یک الفاظی رو اختراع بکنید و بعدم بر هیچ کدوم اینها در قانون هم سابقه نداره، وقت دادگاه‌های ما هم بر اساس اینها جرم تعیین بکنند و مجازات بکنند. واقعا اعلامیه آقای صادق لاریجانی اعلامیه‌ای در سطح یک رئیس قوه قضاییه که هیچ در سطح یک فرد عادی هم نبود که این گونه با منتقدین خودش بخواد مواجه بشه. اجازه بدید سطح بحث رو کمی بالاتر نگه داریم، وارد این تقابل‌ها نشیم. حرف فراوانی برای گفتن داریم و در تک تک این مواضع آقایون در اعلامیه‌های بعدیشون حتما جواب خواهند داد.
بله، پس اجازه بدیم بریم سراغ مردم. حالا که گفتید سطح بحث رو بالاتر نگه داریم، ببینیم مردم نظرتشون در این مورد چی هست. رضا در صفحه اینستاگرام ما نوشته: با مطرح کردن لیست انگلیسی و دو قطبی کردن انتخابات، نتیجه به نفع همون لیستی تمام شد که رهبر از آن میترسید. و امیر در صفحه اینستاگرام ما این سوال رو مطرح کرده که آیا خبرگان رهبری همچنان که در سال 61 اقدام به تعیین آقای منتظری به عنوان جانشین ولی فقیه کرد، در این دوره هم میتونه حسن خمینی رو به عنوان جانشین تعیین کنه؟ یک سری سوال هم مشخصا آقای کدیور از شما پرسیده شده و همینطور از آقای تغییر رحمانی، ولی اجازه بدید قبل از اون بریم صدای کسانی رو که سوال پرسیدن از شما رو بشنویم. برمیگردیم پاسخ میگیریم.
قسم به آقایان یزدی و جنتی بگم که آقا اگه حذف کردن خوبه، بیا. شما چند نفر بودین ملت نماینده رو حذف کردی؟ ولی مردم شما رو حذف کردن. مزدشو بفهمین چی جوری هست.
آقای صادق لاریجانی، وقتی 6 نفر از فقهای شورای نگهبان برای یک ملت 80 میلیون تصمیم میگیرند که به چه کسانی باید رأی بدهند، حق آنها قانونی است. اما اگر آن ملت 80 میلیونی از بین همانها که آنها تکلیف شده افراد با باب میل شما را انتخاب نکنند، نفوذی و انگلیسی و فتنه‌گرند، باعث افتخار ما که شما رئیس قوه قضاییه ایران ما هستید. آفرین به این قضاوت.
تبریک به همه هموطنان عزیزم. 2 سوال خدمتتون داشتم. می‌خواستم ببینم که رئیس مجلس رو کی انتخاب می‌کنه و رئیس خبرگان رو کی انتخاب می‌کنه؟ لطف کنید از کارشناسا بپرسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سوالی که خیلی زیاد در صفحه فیسبوک ما و صفحه اینستاگرام ما و همطور روی تلفن پیامگیر ما مطرح میشه، موضوع ریاست خبرگان و گزینه‌های احتمالی هست. من از آقای تغییر رحمانی عذرخواهی میکنم، برای اینکه دوباره میخوام برگردم از آقای کدیور، چون سوالات مشخصا از آقای کدیور پرسیده شده. کیان پرسیده از آقای کدیور میخواستم سوال کنم در خبرگان رهبری آیا ریاست به تعداد آراس یا به سن بالا؟ این تلفن رو هم آقای کدیور شنیدید. بنابراین فکر میکنین شما بخت و اقبال ریاست خبرگان رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ احمد جنتی، احمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، آیت الله امینی، کدوم یکی از اینها؟
یه وقتی حالا ما داریم میخوام اونچه که ما میپسندیم رو از میان افراد موجود بگیم. یکی این که با واقعیت خبرگان در نظر بگیریم. ببینید مجلس خبرگان ترکیب چندانی نکرده، ترکیبی که به لحاظ جهتگیری که بوده، چند تا چهره نمادین توسط مردم با ظرافت حذف شده، اما شاکله این مجلس کماکان همان است که در دوره قبلی بوده. البته رأی بالای آقای هاشمی رفسنجانی یک مشروعیت بیشتری به ایشون داده. در مورد ریاست، خب این رو باید سنجید. 2 جناح خواهد بود در این مجلس. یک اقلیتی است که بعید میدونم به تعداد انگشتان 2 دست برسه، امیدوارم بیشتر باشه و محاسبه من اشتباه باشه، که اینها تا حدودی به مردم نزدیکتر هستند. آقای رئیس جمهور هست و آقای هاشمی رفسنجانی هست و چند نفر معدود دیگه که در مورد تعدادش هم واقعا تردید داریم. فکر نکنه تا این افراد لزوماً چون در لیست آقای هاشمی بودن اینها تفاوت جوهری دارن با طرف مقابل. باید تأمل بیشتری کرد و آینده رو دید. در مقابل اینها جنایی هستند که ظاهراً حرف شنوی بیشتری از رهبری دارن، از بیت دارن. به نظر میرسه شاخص‌ترین فردی که توی اون جناح باشه دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران باشه، محمد علی موحدی کرمانی که سنش هم البته بالاست، یعنی این دوستی که از من پرسیدن، بله به آرا هست، به رأی گیری هست، باید اکثریت رو در داخل خبرگان بیارن، ولی نوعاً شیخوخیت در اونجا مهمه و سن بالا هم درش مطرحه و از طرف اون جناح دوم که فعلا با مهر چینی شورای نگهبان اکثریت هم دارن، یا باید موحدی کرمانی باشه. البته تا کنون آقای شاهرودی، هاشمی شاهرودی نایب رئیس بوده، در دوره های قبل آقای ابراهیم امینی هم نایب رئیس بوده، دوره های متعددی که در مجلس حضور داشته، از دوره اول تا سوم که در مجلس بوده ایشون نایب رئیس بوده و نسبتاً فرد میانه هم محسوب میشه. بنابراین الان میباید دور این افراد رو در بین این افراد دنبالش گشت، یعنی یکی هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، موحدی کرمانی، ابراهیم امینی، در این حدی که من مشاهده میکنم، و اینکه احیانا حسن روحانی هم وارد هیئت رئیسه مجلس بشه حداقل به عنوان نایب رئیس.
آقای رحمانی، برمیگردیم به شما. موافق هستید با صحبتی که آقای کدیور مطرح کردن، اینکه این ترکیب چندان ترکیب جدیدی نیست در مجلس خبرگان رهبری و گفتن که تا حدودی به نظر مردم نزدیکتر هستند ولی لزوماً تفاوت جوهری با طرف مقابل ندارن. شما فکر میکنید تغییر چندانی نکرده ترکیب مجلس خبرگان؟
من قبول دارم، هر حال یه ملاحظه‌ای دارم. ببینید آقای کدیور از منظر سیاست اخلاقی مذهبی وارد قضیه میشه. منم به این سیاست اعتقاد دارم، ولی میام به جغرافیای سیاسی ایران نگاه میکنم، روحانیت شیعه به طور کلی تا انتهای خط نمیره، معمولا نرمش‌هایی داره و گاهی به مردمم نگاه میکنه. من اعتقاد دارم تردیدهای آقای خامنه‌ای، نه تحلیل‌هاش، تردیدهای آقای خامنه‌ای، بازی آقای هاشمی رفسنجانی و میزان زنده بودن جامعه مدنی ایران در انتخابات 96 میتواند تأثیر بگذارد به هر رفتار روحانیون، چون در همین خبرگان هم چهره‌های شاخصی هست بودن که این چهره‌های شاخص، مثلا این آقای امامی کاشانی، آقای امامی کاشانی دلش با آقای هاشمی است ولی منافع و جمع سمتش با آقای خامنه ای است. آقای امامی کاشانی هم در زمان شاه هم مأمور سواک میگه خلاصه ما متوجه نشدیم ایشان با شاه موافق یا مخالفه، توی اسناد خود که جمهوری اسلامی منتشر کرده. روحانیت، بخشی از روحانیت اینطوریه، روحانیت به شجاعت آقای منتظری که ما کم داریم. آقای هاشمی هم مطابق منافع خودش وارد میدان شده برای نجات جمهوری اسلامی، مکانیزمی تدارک دیده که یه مقدار به منافع مردم نزدیکه، نظارت بر رهبری، زماندار کردن رهبری، رهبری با نظر شورای فتوا بوده که آقای تکری و در این مورد بیشتر میدونم توضیح بدم. من اعتقاد دارم بستگی داره. الان تحلیل سیاسی ایران از شکل ایدئولوژیک گذشته وارد موقعیت و منافع شده، یعنی ما در سیاست خیلی داریم عملی تر میبینیم. آقای خامنه‌ای در پیام خودش همچنان میل خودش اعلام کرد و در این حال انتخابات تایید کرد. این رفتار در قذافی نبود، این رفتار در صدام حسین نبود، این به خاطر همین حالا فرهنگ ایرانی، تمدن ایرانی، اون تسامح و تنوع شیعه. دقت بکنید آقای خامنه‌ای خواسته است مطلق الانان بشود ولی نشده، یعنی الان افرادی هستن آقای خامنه‌ای نمیگن. این خیلی مهمه. محمد رضا شاه پهلوی قبلا من بارها گفتم از 46 به بعد شد، آقای رضا شاه هم از 1310 به بعد شد، آقای خامنه‌ای اصلا احتیاج نداره، همواره چنین کرد. منطقه خب کاریزما هم داشت. آقای خامنه ای از سال 1381 دیگه همچنان میخواسته به تازه و نتوانسته با مشکل رو برو شد و مشکلش هم امروز با برگشت آقای هاشمی به خبرگان به عنوان با اون رأی بالا که تقریبا نشان میده یا آقای هاشمی در سال 92 کاندیدای ریاست جمهوری بود با بالای بیش از 35-6 میلیون نفر رأی میرفت اون مجلس. ما میدونیم هاشمی برای مردم یک اسطوره شکسته است. شما یه جامعه ای داری که الان داره بین بد بدتر رو سیاست عملی مطرح میکنه. البته بسیار غم انگیزه که آقایان به نام اسلام جامعه رو به این سمت کشوندن، ولی این هوشیاری هم هست. به نظر من موقعیت موقعیتم تعیین میکند و روحانیتش به نظر من استعداد نرمش داره. این نرمش گاهی خوبه و گاهی بده. اگر مردم برن و بخوان این نرمش ممکنه به نفعشون تمام بشه. یعنی ما چشماندازی داریم، ضمن اینکه واقعیت این است که این از اون سیاست اخلاقی که روح مذهب باشه هماهنگ دور شدن، واقعیتیه. حتی اونایی که حتی آقای هاشمی، ولی واقعا ما در این شرایط قرار داریم، باید دید که اون موقعیت رو باید دید. در اون موقعیت حتی رئیس مجلس خبرگان هم امکان داره رفتارش تغییر کنه. دیدم که آقای مشکینی قبل از انقلاب با بعد از انقلاب خیلی فرق کرد.
آقای کدیور، چهره هایی مثل آیت الله دستغیب در مجلس خبرگان هست شدند، همینطور علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات. اگر همه اینها رو بذاریم در کنار انتخاب مردمی، با توجه به اینکه البته شما گفتید این ترکیب چندان ترکیب تازه‌ای نیست، حذف شدن اینها رو چطور ارزیابی میکنید؟
آقای سید علی محمد دستغیب فی الواقع رد صلاحیت شدن، یعنی توسط حاکمیت رد صلاحیت شدن. علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات توسط مردم رد صلاحیت شد، مثل آقای یزدی و مصباح یزدی و دیگران، یعنی رأی نیاورد. اما حضور آقای دستغیب، ایشون آمد و در مورد یکی از سیاست‌های رهبری با نرمی تمام انتقادی کرد و اونم از محصورین جنبش سبز آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد دفاع کرد، گفت اینها دلسوز نظام بودن، میباید رفع حصر بشن و یه حصر غیر قانونی. خب به مجلس راهش ندادند، یعنی بعد از اون که یک نطق کرد در اونجا دیگه نتونست به مجلس بره. از اون زمان تا انتهای مجلس ایشون امکان حضور در مجلس خبرگان رو پیدا نکرد و بعد هم رد صلاحیت شد برای دوره جدید. میخوام بگم که ایشون هم حضورشون در بقیه موارد چندان پررنگ نبود، یعنی آقای دستغیب در مجلس خبرگان مثل فرض بکن علی مطهری بود در مجلس شورای اسلامی، یک تک صدا بود و صداهای دیگری ایشون رو حمایت نمی کرد. اما حذف فلاحیان در خوزستان خیلی معنی داره، یعنی با این که تعداد کاندیدایی که میخواستن، ایشون تنها نفری بوده که 5 تا میخواستن و ایشون نفر ششم شده. خب این خیلی جالبه، یعنی مردم اونجا در همین امکان رأی هم که داشتن همچون فردی رو اجازه ندادن وارد مجلس بشه. البته باعث تأسفه که ما الان وزرای اطلاعات سابقمون و اسبقمون الان شرایطی شده که بین مار غاشیه و فی الواقع عقرب جراره مردم مجبور شدن فرض بکنید به مار غاشیه پناه ببرن. این که من عرض میکنم چندان چهره این مجلس امیدوار کننده هم نیست، به خاطر همین مشکلاتی است که الان داریم و به نحوی مهرچینی کردن که فرض بکنید الان حضور آقای ریشهری یا آقای دوری نجف آبادی یه پیروزی حساب میشه و این خیلی قابل مناقشه است، خیلی قابل نقده. برای همین هم که آقای رحمانی هم اشاره کرد که به هر حال واقعیت موری مقدورات این ملته، یعنی در نظر بگیریم که مثل یه تیم فوتباله که این طرف تیم بزرگسالش رو فرستاده، طرف مقابل مجبورش کردن که با تیم نوجوانانش مثلا بیاد سر کار، بعد این تیم هم تنظیم نشده، چند تا پس بازیکن حریف رو قرض گرفته، حالا وارد بازی شده و بعدم توانسته گل بزنه. همچو حالتی سلان این وضعیت مجلس ما.
یکی از این گل ها هم شاید شکست فهرست مورد حمایت جامعه مدرسین باشه. اگه یادتون باشه قبل از انتخابات در دوران تبلیغات همین جامعه مدرسین از حضور آقای هاشمی در فهرست خودش برائت جست. حالا دبیر جامعه مدرسین در انتخابات خبرگان شکست خورده. فکر میکنید حالا چه تأثیری داره شرایط این شکست در ساختار و معادلات سیاسی مذهبی کشور؟
خب این جامعه مدرسین دینی ترین نهاد جمهوری اسلامی که به شکل سنتی همیشه از یک راست سنتی و محافظه‌کار حمایت میکرده. تا قبل از امسال همواره اینها آقای هاشمی رفسنجانی سرلیستشون بوده و برای اولین بار حذفش کردن، حالا یا با اشاره بیت به علاوه انگیزهایی که خود محمد یزدی داشته. و وقتی اینها رأی نیاوردن و این شکل با ادبار ملی مواجه شدن، باید یه جور تجدید نظر بکنن در سیاست‌های خودشون. مردم دارن با صدای بلند پیام میدن، ما از روش و منش جامعه مدرسین و دفتر رهبری و دیگر تندروها و رادیکالهای کشور دل خوشی نداریم. اینها نماینده های ما نیستند. حالا آقای خامنه‌ای باید در نظر بگیرن کسانی که این مقدار مورد ادبار عمومی هستند، دوباره اینا رو بگذارن تو شورای نگهبان و به عنوان نمایندگان خودشون اینجا اونجا منصوب بکنن. خب این نوعی تقابل با اراده ملی هست و بعدم اسمش رو بگذارن ضعف خودشون رو که ما داریم با استکبار جهانی مقابله میکنیم. واقعا بینش آقای محمد یزدی چه محلی از اعراب در کشور داره؟ یک بینش واپسگرا و ارتجایی که از مناسبات دنیای جدید بی اطلاع و از روح اسلام هم که همون عدالت باشه و شنیدن صدای مردم باشم بسیار دوره. یا مصباح یزدی یا دیگرانی که عضو جامعه مدرسین بودن، من فکر میکنم یکی از پیام‌های جدی این انتخابات همین بود که جامعه مدرسین نماینده اسلامی نیست که مردم ایران ازش دفاع میکنن. لااقل اسلام رحمانی رو که اونها بیشتر بهش تمایل دارن اینها نمایندش نیستن. اگه دو حکومت میخواد با دین مردم همراهی بکنه، این قرائت از دین مورد اقبال مردم ایران نیست. حتی گرایش تندتری هم که بوده آقای مصباح یزدی و دیگران نمایندگی میکردن که اونا شکستای سنگینتری توی انتخابات مجلس هم خوردن.
بله، اجازه بدید حالا که بحث مردمه بریم سراغ مردم، صدای مردم رو بشنویم که برای ما پیام گذاشتند.
از آلمان زنگ میزنم، میخواستم به ملت ایران تبریک بگم به خاطر اینکه اگر آقای خامنه‌ای یا مجلس خبرگان همه رو رد صلاحیت کردن، ملت ایران هم اونها رو رد صلاحیت کردن. و در ضمن آقای خامنه‌ای به خودتون میای، با ملت باشین و ملت رو طرفدار خودتون کنین، نه اینکه همه رو بفرستی هر چی ایران داره، ثروتی که داره بفرستی سوریه، ملت ایران از گرسنگی و بدبختی و ناچاری ندونن چی کار بکنن.
کریم هستم از شیراز. مردم شیراز شرکت کردن، 4 تا نماینده داشتن، 4 تاشون از اصلاح طلبا رفتن داخل، یا لااقل رفتن دور دوم.
خبرها شنیدم که آقای لاریجانی گفتن که یک بیگانگان باعث شدن که اصلاح طلبا بیان رو کار. آقای لاریجانی، مردم از بین بد و بدتر بدر رو انتخاب کردن، مجبور بودن، خسته شدن، شماها رو نمیخوان.
آقای صادق لاریجانی، وقتی 6 نفر از فقهای شورای نگهبان برای یک ملت 80 میلیونی تصمیم میگیرند که به چه کسانی باید رأی بدهند، حق آنها قانونی است. اما اگر آن ملت 80 میلیونی از بین همانها که آنها تکلیف شده افراد با باب میل شما را انتخاب نکنند، نفوذی و انگلیسی و فتنه‌گرند.
قسم به آقایان یزدی و جنتی بگم که آقا اگه حذف کردن خوبه، بیا شما چند نفر بودین ملت نماینده را حذف کردی، ولی مردم شما را حذف کردن، مزدشو بفهمین چی جوری هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. پیش برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید با محسن کدیور، پژوهشگر دینی و نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا همراه هستیم، و تغییر رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی از پاریس. حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و با این دو عزیز همراه خواهیم بود. با سوالاتی که برای ما فرستادید در صفحه فیسبوکمون و در صفحه اینستاگرام رادیو فردا و همطور با پیام‌های تلفنی که برای ما می‌گذارید و سوالاتی که از مهمانانمون می‌پرسید. آقای رحمانی، برمیگردم به شما به خاطر اینکه سوالی مطرح شده از شما در صفحه فیسبوک ما، گفتن که از آقای رحمانی بپرسید آیا پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس و همطور خبرگان نگفتن به افراطی‌گری محسوب میشه یا بیعت با رهبر؟ و من البته یک سوال دیگه هم از شما دارم، اگر بتونید این دوتا رو جمع ببندید جواب‌ها رو. اینکه معمولاً اعضای مجلس خبرگان رهبری چندان مورد وثوق مردم نبودن و این انتخابات معمولاً چندان انتخابات پرطرفداری نبود و مردم هم نسبت بهش حساسیتی نداشتن. فکر میکنید چه شد که در این دوره تا این حد مردم حساسیت پیدا کردن و حتی خواستند که لیست مشخصی رو در مجلس خبرگان رهبری به وجود بیارن؟
این بهتر باشه. خب اول بگم اشتباه بزرگ ما این بود که از دوره اصلاحات آقای خاتمی باید به مجلس خبرگان توجه میکردیم، به مسئله را ایدئولوژیک نمیکرد، مسئله سیاسی است. آقایان باید میرفتن با توجه و اخلاق مذهبیشان مثل آقای منتظری منشدار برخورد میکردن. ولی جامعه ایران زمینی که الان هم مذهبی داره، هم سکولار داره، هم غیره داره، با این مسئله با سیاسی برخورد میکرد. این اشتباه اصلاح طلبان بود و اشتباه ما بود که باید از حیات خلوت بودن در میآوردیم. ببینید الان در شما تو مجلسی داریم، مجلس شورای اسلامی. حالا توی مجلس نقد میشه، بررسی میشه، رئیس جمهور مورد سوال قرار میگیره. اگه این خبرگان دو دوره قبل مورد توجه قرار میگیره، ما الان در وضعیت بهتری قرار داشتیم. این نکته مهمیه. واقعیت اینه که عمده شد، یعنی این مردم به سرنوشت خودشون توجه کردن. یکی از کسایی که به نظر من مثل خبرگان عمده کرد آقای هاشمی بود، با توجه به قدرت خودش و اعتبار تنهی که تو حکومت داشت و آقای خامنه‌ای نتوانست حذفش کنه، آقای هاشمی اومد به سبب ما رو به اصلاح سیاست‌های رهبری، زورش به تغییر رهبری که نمی‌رسید، اصلاح سیاست‌های رهبری به خاطر حفظ همون نظامی که معتقد بیشتر از همه براش هزینه داده و وایستاده. و با توجه به این شد. بعد از رفت آقای خامنه‌ای شروع کرد به رفتارهای سلطان معابانه. اگر من بخواهم روابط ایجاد خواهد شد، رهبری چیش خوش است، من با آقای احمدی نژاد نزدیکترم و خصوص 1388 رو فراموش نکنید. رفتار آقای خامنه‌ای با موسوی و کروبی و شهدای جنبش سبز، اینا خیلی مهم بود. اینا همه جامعه رو جریحه‌دار کرد. مجموعه اینا توجه مردم هم آورد به سوی خبرگان. 4 میلیون خورده‌ای فقط تو استان تهران برای مجلس خبرگان اومدن رأی دادن که در نوع خودش بی‌سابقه است. و درست دو طرف مقابلان 1 میلیون خورده‌ای رأی داره آقای جنتی، ولی واقعیت اینه که این حساسیت نشان دهنده رفتارهای آقای خامنه‌ای بود. ولی جدا از این، در عالم سیاست مردم باید ما با قبلا هوشیار نشدیم. من اینه به گردن این اصلاح طلبان، یعنی سهو غیر عمدی اصلاح طلبان میدانم، حتی ملی مذهبی و نهضت آزادی، که باید این مسئله توجه میکردن. خب مجلس خبرگان حیات خلوت یه سری آقایان نباید میبود. ما باید از منظر سیاسی این مسئله وارد میشدیم، حالا با هر عقیدهی که داریم، و اونا باید با معیارهای خودشان وارد میشن. یه بحث دیگه است. به این خاطر این عمده میشه
آقای رحمانی،
دقت بکنید این سوال با این هماهنگ کنیم. واقعا آقای خامنه‌ای فکر میکنه مردم بهش بیعت کردن؟ آقای خامنه‌ای دو روز قبل از انتخابات آمده است، گفته است که مثلا یک به تون روها رای بدید، حتی منم تون رو میدانم. مردم وادن همون تون روها رو حذف کردن تا اونجایی که زورشان میرسیده. یه مسئله دیگه، اصلا دوره مشروعیت به نظام به معنی جنگ سرد گذشته. مگر الان در ایران جریانی هست که بخواد انقلاب کنه، نظام جمهوری اسلامی مثل انقلابی سرنگون کنه، که آقای خامنه‌ای نمیگه رای به نظامه؟ اساسا اونا که برشناسن شرکت نکردن، نفوذ توده اینا ندارن. شما ما یک جریان رپورمیست عمده داریم، یک جامعه مدنی که میخواد تغییرات تدریجی داشته باشه. ببین اینا اومدن دارن یه چیزی مطرح میکنن که عملا در عالم واقع نیز آمریکاییان که رسما با آقای خامنه‌ای پیغام دادن که ما نمیخوام شما رو سرنگون کنیم. پس این آقایان دارن به اسم معروف با دشمن سازی، لیست انگلیسی سازی دارن شکستشون رو توجیه میکنن. و اتفاقا همینجوری که آقای کدی ورن گفته، این واقعا خیلی فاجعه است. با این همه رد صلاحیت بودن شما میگید این لیست انگلیسی رای آورد، نه که خود به خود پس گرفتن. حتی اینو یه با دقت کنید، این رای، این که به یک نظام مشروعیت داره، به چند دلیل اساسا معنی نداره، چون اصلا نیروی الان امیده برای براندازی نیست به مفهوم انقلابیش. دوما مرد تمایل جامعه مدنی ایران رفتن توی یک فازهای خطرناک نیست. تجربه انقلاب 57 داره. پس واقعیت اینه که این رأی به نظام نیست، این رأی نه به سیاست‌های آقای خامنه‌ای نیست. و همچنین رفتار تیز هوشمندانه یه ملتی در میان ممکنات انتخاب میکنه. من یاد حرف آقای معلوم آقای برهانی میفتم، نماینده مجلسشون، که آقای مهندس داوی جمله جالبی گفت، که اگه شماها کاندید میشدید به ما مردم رأی نمیدادن. ببین این اوکیشان بسیار مرد بزرگ و شریف و متواضعی بود، ولی تو عالم سیاست صحنه عملی است. مردم هوشیار میان اینجوری برخورد میکنه. حالا آقای خامنه‌ای به حساب خودش بذاره، ولی آیا من همین حرف آقای خامنه‌ای بذارید کنار پیام آقای صادق لاریجانی، که واقعا حالا پیام واقعا فاجعه است،
این پیامو به نظر من یک بچه دانشجو، یک بچه طلبه هم این نمیده این که این آقا این پیامو داد. نشان دهنده اوج عصبانیته. ایشان میدن از این رای عصبانیه و ایشان یکی از کاندیداهای رهبری آینده است متاسفانه. در نزد بخشی از تندروها و تو بیت هم بسیار قدرت داره و حتی پیام دیروزش کاملا حساب شده بود و در حقیقت پمپاژ روحیه به بخش تندروی حکومت بود. این پیام به این تا واقعا مشخص این پیام به چیز نبوده، این پیام به سلام بیعت با خامنه ای نبوده، بیعت با نظام. آقای خامنه ای هنر بکنه خودش از نظام جدا کنه، یعنی خودش کامل نظام نبینه. آقای خامنه ای اینطوری نگاه میکنه
درست.
آقای خامنه ای بیاید قانون اساسی اصل به سلام بی‌تنازع قانون اجرا کنه، قانون اساسی. و اونجا آقای کدی و شما دقت کنید یه اتفاق مهمی افتاد، آقای موسوی و آقای کروبی اومدن رأی دادن به این چیز. آقای خامنه ای جرأت دارن حسر برداره اینا رأی دادن اینا خیلی معنی داره. البته داستان اینا میاد موضع میگیره تاجستان تهران که اصلا نباید رأی میدادن. بعد میبینه اصلا پوله، چون من زندان بودم حتی یه متهم مجاهد زیر اعدامی هم میرفت رأی میداد اگه میخواست. شما چطور اجازه نمیخواست اجازه بدید آقای کروبی رأی بده؟ ببین این تناقضا نشان میده اینا از این رأی گیج شدن، از این رفراندومی که خودشان نقش داشتن در شکل گیریش گیج شدن. ولی بازم پیام ملت پیام تند رادیکال نیست، پیام معقولیه. من به شرطی که گوش شنوا باشه. امیدوارم جواب سوال اون شنونده شما رو داده
که گفته بود آیا حضور در انتخابات بیعت با نظام بوده. حالا که شما بحث پیام آقای لاریجانی رو مطرح کردید، برخلاف این که آقای کدیور فرمودن که بهتر سراغ این مسائل نریم، ولی اجازه بدید نظر یه شنونده رو بشنویم مشخصا در مورد همین پیام.
آقای صادق لاریجانی، شما که میگویید خارجی ها باعث شدن که خادمان مردم رأی نیاورند، خب ببینید چرا مردم به حرفای خارجی ها گوش میدهند ولی حاضر نیستند که به حرفای شما عمل بکنند. ضمناً این را هم بدانید که اگر رد صلاحیت های افراد مورد نظر و مورد قبول مردم نبود، شما هم رأی نمی آوردید. پس به اندازه رأیتان صحبت کنید.
بله، این نظر یه شنونده بود که در مورد پیام آقای صادق لاریجانی زنگ زده بود و پیامش روی تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط شده بود. آقای کدی، و شما چی فکر میکنید چه شد که مردم اینقدر حساسیت پیدا کردن نسبت به مجلس خبرگان و اینقدر تلاش کردن که حضور فعالتر و مشارکت بیشتری نسبت به سوالهای قبل داشته باشن؟
همونطور که آقای رحمانی هم اشاره کردن، بالاخره کوشش‌های امسال آقای هاشمی رفسنجانی در آگاه کردن مردم این یه مؤلفه بود. مؤلفه دیگه سطح آگاهی مردم ایران انصافا هم توی منطقه هم میتونم بگم توی دنیا جز بالاترینه. یعنی این میزان مشارکت، این میزان حساسیت نسبت به سرنوشتشون و آگاهی از اطرافشون توی کمتر ملتی مشاهده میشه. برای همینه که من میگم اینا شایستگی بیش از اینها دارن و متاسفانه حاکمیت ما مثل سد سدیدی مقابل این شده، ولی انشالله مردم میتونن این سد رو بشکنن و به تدریج پیش برن. مردم فهمیدن که مسئله رهبری آینده توسط این مجلس قرار رقم بخوره، بنابراین در حدی که براشون مقدوره نذارن بدتر از این که بوده، بدتر از این که ممکن است بشود. یعنی همون که شنوندگان شما اشاره می‌کردن، یکی این که بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردن، یکی دیگه این مطالبی که داره، وقایعی که داره در کشورهای همسایه اتفاق میفته، این تندروی‌های داعش و که امثال این افراد بی‌مغزی که دارن به نام دین این کارا رو انجام میدن، مردم احساس میکنن در حدی که در حد مقدوراتشون باید از هر روزنه استفاده بکنن تا نگذارن وضع بدتر از این بشه. و خوشبختانه این قدم رو برداشتن، یعنی این پیام رو دادن که ولو فرض بکنید در مازندران آقای لاریجانی فکر میکنه اگر اجازه داده بودن چند نماینده قدر در اونجا رد صلاحیت نشن ایشون رأی می آورد، یا در خراسان یا در استانهای دیگه، اینها آمدن چون تهران ویترین کشور بود، یک چند تا بیش تعداد نماینده های متفاوت در حد هاشمی روحانی رو گذاشتن، اما در استانهای دیگه حتی همین رو هم نگذاشتن و بعد توی مسابقه یک نفر آقایون شرکت کردن، حالا برنده شدن، حالا هم دارن افتخار میکنن که ما برنده شدیم. آقا تو مسابقه یک نفره که اسمش مسابقه نیست که، شما رأی‌گیری رو باید حداقل رو رعایت میکردید. در تاریخ خبرگان ایران هرگز ما برای یک نماینده، برای یک کرسی دو نماینده نداشتیم، همیشه زیر دو بوده، بین یک و یک دهم تا یک و هشت دهم تغییر کرده. 160 تا الان تایید صلاحیت کردن برای 88 تا کرسی، یعنی به تعداد دو برابر هم نرسیده. تو بسیاری از استانها خودتون اعلام کردید، همه هم میدونن 6-7 استان تعداد مساوی بوده. خب بنابراین و اونجاهایی هم که تازه چند تا بوده، چند تا نخودیه، یعنی مردم قشنگ رو میفهمن، نظام مهرهای خودش رو تعیین کرده، چند تا نخودی هم گذاشته کنارش که ظاهر انتخابات داشته باشه. من یه جمله توی انتخابات دوره اول دیدم، وقتی آقایون 83 تا نماینده میخواسته، 83 نفر هم همین جامعه مدرسین تعیین کرده بودن با این جامعه روحانیت مبارز تهران، میرن پیش آقای خمینی، بعد ایشون نگاه لیست میکنه، میگه همین رو میخواد اعلام بکنید، حداقل یه جوری باشه که ما متهم به انتصابات نشیم. سند داره توی مشروع، توی کتاب جامعه مدرسین آمده. یعنی سلیقه آقایون اینه، متاسفانه آقای خامنه ای و جامعه مدرسین و آقای مصباح و آقای مؤمن و آقای جنتی و دیگر آقایون، اینها انتخابات براشون امری تشریفاتی و تزیینیه. یعنی فکر میکنن خدا اونها رو منصوب کرده و اونها بهتر از مردم میتونن جامعه رو اداره بکنن، و هر چند سال یک بار هم انتخاباتی رو که در نظر اونها چیزی جز بیعت نیست برگزار میکنن، و تا اونجا هم میزان رأی مردم میدونن که خودشون صلاح بدونن، یعنی ولی فقیه صلاح بدونه. الان داره مردم، جامعه مدنی ذره ذره فشار میاره، میگه آما این شکل رو قبول نداریم. توی این دوره برای اولین بار بود مردم واقعیت مجلس خبرگان رو لمس کردن و فهمیدن که میباید اونجا هم حضور داشته باشن. حالا در حد مقدور قدمی برداشتن، امیدواریم که در قدم‌های بعدی بتونن فی‌الواقع اراده خودشون رو بیشتر به این مجلس تحمیل بکنن.
خیلی متشکرم از شما محسن کدیور، پژوهشگر دینی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا با ما بود در 45 دقیقه گذشته، و همینطور تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی از پاریس همراه ما بود. از هر دوی شما آقایان واقعا متشکریم و معذرت میخوام اگر وقت به اندازه کافی نبود. سوالات زیاد بود، واکنش ها زیاد بود، هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم اینستاگرام رادیو فردا سوالات زیادی مطرح شده بود، تلفن هایی هم داشتیم که فرصت نشد در این یک ساعت برنامه زنده پخش کنیم. اما واقعا از شما ممنونیم که همراهی کردید ما رو. سیاوش از جمله برای ما نوشته، بپرسید که چه تفاوتی بین مجلس پنجم با مجلس پیشین خبرگان هست؟ آیا انقدر تفاوت هست که بتوان کارکرد خبرگان رو تعیین کننده دانست در کشور؟ و همینطور امین نوشته، خیلی خوب شد که در حال حاضر دو گروه نماینده در مجلس خبرگان وجود داره و میتونن با هم رقابت دو جناحی داشته باشن. همچنان ادامه بدید، ما سعی میکنیم در بخش‌های آینده، در برنامه‌های آینده به سوالات شما بیشتر بپردازیم اگر فرصت بیشتری داشته باشیم. خیلی متشکریم که همراه رادیو فردا بودید و این برنامه ویژه رو شنیدید. همچنان بمونید با ما. شب بر شما خوش.